بسم الله الرحمن الرحیم. آیا خطابات شفاهی مثل یا ایها المؤمنون اختصاص به حاضرین در مجلس تخاطب داره یا نه شامل غائبین و معدومین میشه؟ مرحوم آخوند فرمودن 3 مسئله مطرح اینجا. یکی اینکه آیا تکلیف به معدومین تعلق میگیره، فرمودن این مسئله عقلیه، عرض کردیم جزء مبادی عامه علم اصوله، اما جزء علم اصول نیست، جزء فلسفه علم اصول. فرمودن مسئله دوم این استش که آیا مخاطبه با غائبین یا معدومین اصلا امکان داره؟ فرمودن اینم یه مسئله عقلیه، عرض کردیم این جزء مبادی دلالی مشترک بین کتاب و سنته. نسبت به اولی فرمودن که تکلیف به معدومین به معنای فعلیت تعلق نمیگیره، اما به معنای انشاء، چون انشاء قلیل المعون است، تعلق میگیره. نسبت به دومی فرمودن خطاب به معنای حقیقی اختصاص به مشافهین داره، اما به معنای انشائی میتونه شامل غیر مشافهین بشه. مسئله سوم فرمودن این است که الفاظی که در پی ادات خطاب میاد، الفاظ عمومی که بعد از ادات خطاب میاد، مثل همین مثالی که مرحوم آخوند زد، یا ایها الذین آمنو یا ایها المؤمنون، جمع محلای بعل فلام، آیا اینها شامل غائبین و معدومین میشه؟ فرمود این بحث لفظیه. اینجا هم باز فرمود که اگر خطاب حقیقی از این ادات مراد باشه، نه شامل نمیشه، اما اگر خطاب انشائی باشه که این موضوع له اداته، بله این شامل خواهد شد. مرحوم نائینی فرمودن 2 مسئله دوم و سوم مطرحه. حضرت امام، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای سعد فرمودن فقط مسئله سوم مطرحه. عرض کردیم مسئله سوم همونطوری که امام فرمودن مسئله اصولی، جا داره اینجا بحث بشه. مسئله دوم و مسئله اول اینا مسائلی است که جاش تو علم و اصول نیست، جز مبادی علم و اصول، ولی مسئله است. و اون بیان مرمای خویی که فرمودن که این مسئله واضحه، به خاطر همین معنا نداره بحث بشه، این درست نیست، چون وضوح مانع از بحث نیست. یه مطلبی مرحوم نائینی فرمود اگر قضیه حقیقی باشه، این شامل معدومین و غائبین میشه، اما اگر قضیه خارجیه باشه شامل نمیشه. این مطلبی که مرحوم نائینی فرموده، که حالا اشکال کردن هم آقای خویی هم شهید سعد به این مطلب، این مطلب رو حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم فرمودن. ایشون هم بعد از این که حالا مطالبی رو مقدمتن فرمودن که حالا من اونا رو حذف کردم، می فرمان اذا عرفت ما تقدم، حالا اون مطالبی که ما گفتیم که حالا یه توضیحاتی است راجع به بحث قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه که ایشون میگه اونای دیگه تفسیرشون دقیق نبوده، اون وقت جواب میده ایشون از اشکال، میگه که این قضایایی که در شریعت وارد شده، انما هو به نحو القضیه الحقیقیه، این به نحو قضیه حقیقیه است، و چون قضیه حقیقی است و به تعبیر ایشون والجعل القانونی، یه نوع اعتبار قانونگذاریه، ایشون میگه این شامل معدومین هم خواهد شد. بنابراین امام هم با مرحوم نائینی موافقه. حالا یک اختلافی در اون مثلا بعضی نکته های ریز بحث قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه دارن، ولی با مرحوم نائینی موافقه که اگر قضیه حقیقیه باشه، این قضیه شامل معدومین و غیر حاضرین میشه، اگر خارجیه باشه نه. خب 2 اشکال بر این شد. یه اشکال که هم آقای خویی کردن هم شهید صدر این بود که آقا جان، این که قضیه حقیقیه باشه فقط این مقدار اثر داره که اینها موجود فرض میشن، اما حاضر که فرض نمیشن. اگر گفتی خطاب اختصاص داره به حاضرین، اینا جزء حاضرین که نیستن. و نسبت به همین مسئله شهید صدر یک اشکال اختصاصی هم داشت. فرمود تنزیل در ترتب آثار شرعی مؤثره، آثار حقیقی رو که تأثیری نداره. که ما میگیم تخاطب نسبت به کسی که موجود حاضر نیست ممکن نیست، عقلا بس حقیقیه، بس شرعی و اعتباری که نیست. حالا شما بگی من اینو فرض کردم منزله موجود، خب فرض کن، بگو من فرض کردم اینو منزله موجود حاضر، اب نداره، فرض کن. این که باعث نمیشه که شما بتونی باش خطاب کنی، خطاب یه امر حقیقیه دیگه. خب بعد شهید صدر در نقد فرمایش مرحوم آقای خویی فرمودن این که آقای خویی گفتند که اون مسئله دوم محل بحث ما نیست، درسته که حالا عرض کردیم این غلطه، هم فرمایش آقای صدر هم فرمایش آقای خویی استدلالشون غلطه، مسئله ما نیست به معنایی که امام میفرمان، بله درسته، مسئله اصولی نیست. بعد میفرمان اما اینکه آقای خویی فرمودن که حالا تو بحث مسئله سوم اگر اینها وضع شده باشن برای خطاب حقیقی شامل معدومین و حاضرین، معدومین و غائبین نمیشن، و اگر خطاب انشایی باشن شامل میشن، ایشون میفرماد این فرمایش دقیق نیست، فرمایش آقای خویی. چرا دقیق نیست؟ شون میفهمد به خاطر این که مدلول وضعی به نظر مشهور مدلول تصوریه نه مدلول تصدیقی، در حالی که بحث مخاطبه حقیقی یا قصد تفهیم اینها مدلول تصدیقی هستند نه مدلول تصوری، بنابراین ربطی به این که موضوع این باشه یا اون باشه نمیتونن داشته باشن. بعد اینکه شما میگید خطاب انشایی، مقصودتون اگر از خطاب انشایی همون قصد تفهیم و توجیه کلام به مخاطب باشه، این همون مخاطبه حقیقی است که خود جناب آقای خویی گفتن که این ادات برای اون وضع نشدن. اما اگه مقصودتون ایجاد باشه، اون با مبنای شما ناسازگار. من یه نکته ای رو میخوام اینجا عرض کنم، این مطالب رو قبلا گفته بودم، با اون اینه، ببینید مخاطبه دو معنا داره که آقای صدر و بعضی دیگر حتی شاید در تعبیرات آقای خویی و دیگران این دو معنا با همدیگه خلط شده و این دو معنا معادل هم گرفته شده. آقای صدر این تعبیر رو به کار می‌بره، قصد و تفهیم و توجیه الکلام الی المخاطب. حالا مقصدم از آقای صدر یعنی مقرر ایشون، حالا جناب آقای هاشمی، این واب واب عطف تفسیره، یعنی قصد تفهیم یعنی توجیه الکلام الی المخاطب، در حالی که اینا دو مطلبه ها، توجیه الکلام الی المخاطب یا نحو شخص به سمت یک کسی یه مطلبه، قصد تفهیم یه مطلب دیگه است، اینا دو مطلبه. قصد تفهیم اینه که من میخوام این آقا این مطلب رو بفهمه، توجیه الکلام اینه که من خطاب رو دارم به اون میگم. حالا ببینید دقت کنید، ما ممکنه کلام رو به یکی متوجه کنیم قصدمون تفهیم او باشه، مثل که من به آقای حاجی زاده یه مطلب رو میگم میخوام آقای حاجی زاده متوجه بشه، یه وقت من به آقای حاجی زاده میگم کلام متوجه به آقای حاجی زاده است، اما قصدم اینه که آقای حسینی بفهمه. گفت به در، حالا در مسئله که مناقشه نیست، به در میگیم دیوار بشنوه، این از این بابه، به یکی میگیم اما قصدمون این نیست که این بفهمه، قصدمون اینه که یکی دیگه بفهمه. پس اینا دو تا مطلبن. حالا قصد تفهیم همینطور، من یه وقت قصد تفهیم دارم، کلامو متوجه اون شخص میکنم، مثل همون جایی که من میخوام به آقای حاجی زاده یه مطلبی بگم، به کلام رو هم متوجه ایشون میکنم، که البته در تخاطبهای متعارف معمولا همین کار میکنیم، یعنی قصد تفهیم به همون کسی داریم که کلامو متوجه او میکنیم و کلامو متوجه کسی میکنیم که قصد تفهیم او رو داریم. ولی این دوتا یه چیز نیست، اینا دو چیزه، اینا دوتا چیزه، یک چیز نیست اینا که. این یه نکته. نکته دیگه این که ببینید خود مخاطب دو چیز رو اقتضا میکنه. یکی این که مخاطب موجود باشه، مخاطبی میخواد مخاطبه. حالا این مخاطب که میگیم موجود باشه، یه وقت محققا موجوده، مثل اینکه الان جناب آقای حاجی زاده تشریف دارن، منم به ایشون یه مطلبی میگم، محققا موجوده. یه وقت مقدرا موجوده، نیستش. من به بچه‌م که هنوز به دنیا نیامده، نتیجه‌م که هنوز به دنیا نیامده، یه مطلبی میگم، مفرض میکنم اون رو که وجود داره، بعد بشه مطلبی میگم. مقدر مفروضه. از اون طرف مخاطبه اقتضا میکنه که کلام، این خطاب برسه. حالا رسیدنش یه وقت به گوش طرف خودش میشنوه، یه وقت به نقل یکی دیگه منتقل میکنه، یه وسیله، یه وقت به کتابته با یه نقشی، این در واقع ما بهش میرسونیم. بعد اینجا یه مطلبی دیگه هم که باید توجه کرد اینه که ما وقتی میگیم مخاطبه اقتضا میکنه وجود مخاطب رو، حالا چه محققن که موجود باشه، چه مقدرن، این مخاطبه انشائی که میگیم یعنی چی؟ مخاطبه انشائی که مثلا آخون میگه و اینا میگن، لابد مقصودشون اینه، یعنی ما اون مخاطب رو مفروض میگیریم، مقدر میگیریم، مقصودشون اینه. فرض میکنیم که هست، وجود داره، و فرض میکنیم که الان داره خطاب به او میرسه. من مثلا میگم مثلا نسل دهم بعد از من که حالا نیست، نیامده، تو گوش بده، بشنو، عمل کن، مثلا همینجوری دارم بهش خطاب میکنم. من یه نکته بگم، ببینید اینجا ما باید توجه داشته باشیم که حالا توی همین بحثی که امروز باز اشاره خواهیم کرد، انشاءالله اگه فرصت کنیم، این خطاب که ما میگیم باز یه خطاب بالمعنی الاخص داریم، به این معنا که ادات خطاب، یا ایها المؤمنون، یا ایها الذین آمنو، یا ایها الناس، ادات خطاب به کار میبریم، یا زید، بیا، برو، بشنو. یه خطاب بالمعنی العام داریم، مثلا کلن یه مطلبی که من به کسی میگم ولو ادات خطاب به کار نبرم، گوش بده، به یکی میگم این کارو بکن، به یکی میگم، خطابه، ولو اینکه من ادات خطاب به کار نبرم، خطابه. این هم اقتضا میکنه من میگم گوش بده، اقتضا میکنه یه مخاطبی باشه، حالا یا مفروض یا موجود، یا محقق یا مقدر، روی چیز باید باشه دو من باش صحبت کنم، میگم گوش بده. حالا یا فرض میکنم که هست، یا واقعا هست، ولو من ادات خطاب به کار نمیبرم. درسته بحث ما ظاهراً اختصاص داره به بحث ادات خطاب، ولی در واقع بحث فراتر از اینه، همچنان که حالا در انتها وقتی داریم ثمره رو میگیم این معنا معلوم میشه که اصلا القاء کلام اقتضا میکنه که یه کسی باشه که من به او کلام رو القا کنم. حالا این کسی که هست فقط کلام او رو دربر میگیره یا نه اونایی که نیستن، اونایی که موجود نیستن یا محاضر نیستن، اونا رو هم دربر میگیره. این مسئله مطرحه. خب این توجیه الکلام نحو المخاطب، نحو شخصن، الی شخصن، الی المخاطب، حالا تعابیر مختلف، یه وقت این مقصودمون اون توجیه که میگیم، میگیم کلام رو متوجه یک کسی کردن، مثلا من میگم من کلام رو متوجه آقای حاجی زاده میکنم، مقصودمون اون نسبتی است که بین من به عنوان مخاطب و آقای حاجی زاده به عنوان مخاطب پیدا میشه. این نسبته، این یه مدلول تصوریه. اما اگر مقصودمون از توجیه الکلام نحو المخاطب اینه که من قصد دارم این سخن متوجه ایشون باشه نه متوجه آقای مکی، این یه مدلول تصدیقیه. پس این که آقای صدر میگن توجیه الکلام مدلول تصدیقی است، توجیه الکلام به چه معنا؟ به معنای نسبت بین مخاطب و مخاطب، این نه مدلول تصوریه. خودشون که اتفاقا میگه موضوع له عدات خطاب همینه، ما هم قبول داریم. به معنای قصد متکلم که این چنین توجیهی تحقق پیدا کنه، بله این مدلول تصدیقیه، این فرمایش ایشون درسته. خب اینا نکته هایی بود در مورد بحث هایی که دیروز کردیم. آخرین نکته ای که عرض کنم اینه، آقای صدر فرمودن اون چه که ولو ما میگیم ادات خطاب وضع شدن برای این نسبت بین مخاطب و مخاطب، ما اینو میگیم و این معنا میتونه که تعلق بگیره نسبت به معدوم، نسبت به غیر حاضر، اینا میشه، چون اون توجیه به معنای قصد این که من متوجه کنم یه مدلول تصدیقیه، خارج از مدلول وضعیه. یا قصد تفهیم، اینا مدلول تصدیقی هن، ولو قصد تفهیم غیر قصد توجیهه. توجیه الکلام یه مطلب، تفهیم یه مطلب دیگه است، ولی اینا مدلول تصدیقی هن. ولی این مطلب که آیه صدر فرمودن درسته، که وقتی خطاب میشه ظاهر خطاب اینه که این داره واقعا برای این صحبت میکنه، نه برای غایبین یا برای معدومی، ظاهرش اینه. همچنان که در مورد امرم گفتن درستم هست، امر میتونه برای استهزا به کار بره، برای مثلا تعجیز به کار بره، برای تهدید به کار بره، اما ظهور اولی امر اینا که نیست. ظهور اولیش قبلا هم توضیح دادیم تو بحث عوامر، همون طلب حقیقی امر با حقیقیه که ازش ما وجوب میفهم. بنابراین اون نتیجهی که نهایتا ایشون گرفت که هاذا و صحیح فان الخطابات تکون ظاهرتن فی الاختصاص بالحاضرین، این درسته. ظاهر خطاب اینه که اختصاص داره به حاضرین. بله اگه یه قرینه عمومی داریم که اختصاص نداره یا یه قرینه اختصاصی داریم که اختصاص نداره، با اون بحث دیگه است. خب بعد از این که این بحث تمام شد، حالا میایم بگیم این بحث چه ثمره ای داره. مرحوم آخوند رضوان الله علیه در بحث ثمره دو تا نکته ذکر میکنه به عنوان این که گفتن به عنوان ثمره. میگه ربما قیل، اینجوری گفته شده که بر این بحث دو تا ثمره مترتب میشه. ثمره اول چیه؟ میگه ثمره اول این است که خطابات قرآنی اختصاص پیدا میکنه، بنابر اختصاص خطاب به مشافهین، به مشافهین، و بنابر عدم اختصاص شامل غیر مشافهین میشه. خب چی شامل میشه؟ خب خطابات که این بحث خودمون بود، نه حجیت ظهور این خطابات. یعنی اگر گفتی خطاب قرآنی یا ایها المؤمنون اختصاص داره به موجودین حاضر، برای اونا حجته. اگر گفتی اختصاص نداره، شامل غایبین و معدومین هم میشه، پس برای اونها هم حجته، چون شارع خطابش شامل اونا میشه، پس برای اونا حجت و اونا میتونن بشنون. مرحوم آخوند میفرماد این بحث مبتنی است بر مبنای مرحوم میرزای قمی رضوان الله علیه. میرزای قمی در بحث حجیت ظهور، که ما اینو در بحث حجیت ظهور بحثش کردیم، میگه ظهور حجیتش اختصاص داره به مقصودین بالافهام. الان من مثلا میخوام به آقای حاجی زاده مطلبی بگم، میگم آقای حاجی زاده فردا درس ها تعطیله ها، البته نیستا فردا تعطیل نیست. بعد خب مرحوم، دقت کنید این مسئله رو دقت کنید، مرحوم میرزای قمی میگه آقای حاجی زاده اگر از این جمله ظهوری میفهمه اون حجته، اما آقای مکی که کنارش نشسته میشنوه صدای من رو، برای آقای مکی اون ظهور حجت نیست. یعنی فردا اگر آقای حاجی زاده نیامد، البته ایشون انشالله میاد، بعدم بهش گفتیم آقا جون تو چرا نیامدی، میتونه بگه آقا به خاطر اینکه گفتی که فردا درسا تعطیله، تعطیل نیستا. اما اگه فردا آقای مکی نیامد، بگیم آقای مکی شما برای چی نیامدی، بگه برای اینکه شما با آقای حاجی زاده گفتی فردا درسا تعطیله. میرزای قمی میگه خب این برای او حجت بوده، برای تو که حجت نبوده، تو چرا استظهار کردی، تو چرا حجت ظهور گرفتی بهش عمل کردی، تو برای حجت تو حق نداری. یعنی من فردا آقای حاجی زاده رو نمیتونم مؤاخذه کنم، ولی آقای مکی رو میتونم مؤاخذه کنم. خب این یه بحث مبناییه که آیا ظهور اختصاص داره به مقصودین بالافهام. آخوند میگه مام گفتیم اگه همه گفتن غیر میرزای قمی رضوان الله علیه که آقا این حرف باطله، ظهور حجته، چه شما مقصود به افهام باشی چه نباشی. میگه فلانی به فلانی گفت که حسن مرده، نمیتونه بگه آقا اون به اون داشت میگفت، تو دیگه چرا میگی که حسن مرده، بابا این خبر داره میده. نه، ما ظهور برامون حجته، ولو ما مقصود به افهام نبودیم. مرحوم آخوند میفرمان بنابراین ولو خطاب اختصاص داشته باشه به مشافهین، روی مبنای ما برای معدومین هم حجته، برای غائبین هم حجته، حجیتش اختصاص به مشافهین نداره، ولو خطاب اختصاص به مشافهین داشته باشه. پس در واقع اگر ما مبنای میرزا رو نپذیریم، ایشون میفرمان دیگه این بحث معنادار نیست، رو مبنای میرزا معنادار میشه این ثمره. بعد ایشون میگه که خب اگر آمدیم گفتیم آقا مبنای میرزا رو میگیم، حالا میگیم آقا خود ظهور حجت به برای مقصودین به افهام. مرحوم آخوند میگه مقصود به افهام یه مطلبه، این که خطاب شاملش میشه یا نه، خطاب شامل معدومین یا قائبین میشه یه مطلب دیگه است. خوب دقت کنید این مطلب آخوندو، همونیت که من عرض کردم، میگه یعنی شما ممکنه بگی آقا خطاب اختصاص داره به مشافهین از باب اینکه کلام توجیه الکلام نحول مشافهین موجودین حاضر، اما مقصودین به افهام فراتر از مشافهینه. من دارم باش مثلا آقای حاجی زاده صحبت میکنم، اما مقصودم به افهام همه کسانی است که این کلام من بهشون میرسه. مرحوم آخوند میگه ولو خطابات اختصاص به مشافهین داشته باشه، اما مشافهین فقط مقصود به افهام نیستن، بلکه مقصود به افهام کل ناسن الى یوم القیامه، پس برای همه حجته، چون ملاکی که مرحوم میرزا گفته بحث مقصود به افهامه، گفته حجیت اختصاص داره به مقصودین به افهام. مرحوم آخوند میگه این بحث مقصودین به افهام غیر از بحث ماست که آیا خطاب اختصاص داره به مشافهین یا نه. ممکنه ما بگیم اختصاص به مشافهین داره، اما بگیم مقصودین به افهام فراتر از مشافهین هست، در این صورت حجیت فراتر از مشافهین خواهد بود. پس نمیتونی بگی آقا اگر میگی خطاب اختصاص داره به مشافهین، حجیت به اینا اختصاص داره، اگر گفتی اعم از مشافهین و غائبین و معدومینه، حجیت شامل اونا میشه. نه، این ثمره اول. ثمره دومی که مرحوم آخوند مطرح میکنن بحث اطلاقات خطابات قرآنیه. آیا ما میتونیم به اطلاقات خطابات قرآنی تمسک کنیم؟ گفتن که اگر قائل باشید به این که خطاب شامل غائبین و معدومین میشه، بله میتونید به اطلاق تمسک کنید. اما اگر گفتید نه خطاب اختصاص داره به مشافهین، شما نمیتونید به اطلاق تمسک کنید، مگر اینکه شما با اون مشافهین در صنف مشترک باشید. بعد بگید چون ما در صنف مشترکیم پس اطلاق شامل ما هم میشه. خب اشتراک در صنف اگر نبود چی؟ ما اونجا دلیلی بر اشتراک در این جهت نداریم دیگه، چون دلیل ما اجماع، دلیل بر اشتراک اجماع، و اجماع هم قدر متیقنش اونجاییست که صنف یکی باشه. اما اگر صنف دوتا شد ما اجماع محرز نیست که داشته باشیم، دلیلی بر اشتراک نداریم. این ثمره دومه. بعد مرحوم آخوند یه نکته ای می فرمان، می فرمان که ما میتونیم اتحاد رو ثابت کنیم، میتونیم بگیم این قیدی که هست با اطلاق نفیش میکنیم. و چون اطلاق میاد و این قید رو نفی میکنه، اون موقع دیگه مشکل اتحاد در صنف هم حل میشه. ببینید، یعنی مثلا الان یه خطابی آمده، مثلا یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین علی القسط، ما شک داریم که این مثلا مؤمنین زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اختصاص داره یا نه شامل ما هم میشه. ما بگیم خب مؤمنین زمان پیغمبر مثلا معاصر پیغمبر بودن، ما نیستیم. مؤمنین زمان پیغمبر میتونستن از پیغمبر سوال بکنند، خود امکان مخاطبه با پیغمبر رو داشتن، ما نداریم. مؤمنین زمان پیغمبر، حالا مثلا این توضیح رو آیه صدر میده توی همین بحث که میاد، میگه خیلی فقیر بودن، امکانات مسلمان‌های صدر اسلام خیلی کم بود. خب این قیود، فقر اونها، همزمانی اونها با پیغمبر، اینکه اینها میتونستن از پیغمبر سوال بکنن، ما شک داریم در این تکلیف تأثیری داره؟ آیا الان این تکلیف مربوط به اونهاست چون اونا در زمان پیغمبر بودن، چون اونا میتونستن با پیغمبر صحبت بکنن، چون اونا مثلا فقیر بودن؟ اینو با اطلاق نفیش کنیم، بگیم اطلاق کلام که هیچ قیدی ذکر نکرده اقتضا میکنه که نه، فقر اونها دخالت نداشته، همزمانی اونها با پیغمبر دخالت نداشته، امکان گفتگوی اونها با پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دخالت نداشته. بعد مرحوم آخوند میفرمان این قید، این بحث رو مرحوم آخوند اشاره میکنه، آقای صدر باز میکنه که این قید یه وقت قیدی است که قابل زوال بوده، یه وقت قید قابل زوال برای اونها نبوده. آقای صدر میگه در قیود قابل زوال مثل فقر که میشد که اونا فقیر نباشن، ثروتمند بشن، به اطلاق میتونیم تمسک کنیم. اما در قیود غیر قابل زوال مثل مصاحبت با پیغمبر، مثل همزمانی با پیغمبر، اینه که در زمان حضور پیغمبر بودن، ایشون میگه اونو نمیتونیم دیگه با اطلاق نفی کنیم. خب نتیجه این بحث چی میشه؟ مرحوم صاحب کفایه میگه ببینید، ما چون معتقدیم که حجیت خطاب اختصاص به مشافهین نداره، برخلاف مرحوم به اصطلاح میرزای اختصاص به من قصده تفهیمه، ببخشید، اختصاص به من قصده تفهیمه نداره به خلاف مرحوم میرزای قمی، پس شامل غیر من قصده تفهیمه هم میشه. بنابراین روی مبنای ما هم میتوانیم از ظهور استفاده کنیم و با استناد به ظهور و نفی این که قیودی که در اون زمان اینها داشتن دخالتی در این حکم داره، از این حکم بهره ببریم، ولو ما بگیم خطاب اختصاص به اونا داره. چون ولو خطاب مخصوص به اونها باشه، ما مقصود به افهام هستیم، و چون ما مقصود به افهام هستیم میتونیم حجیت، و حتی اگه ما مقصود به افهام هم نباشیم، میگه حتی اگرم نباشیم ما میتونیم استظهار کنیم. بله، اگه مبنای میرزا رو بگیم، میگیم خب بله اونا مقصود به افهام بودند و اونها به اصطلاح مشافه بودند، بعد اونجا دیگه ما در استفاده با مشکل مواجه میشیم. اما اگر نه، ما مبنای میرزا رو نگفتیم که ما نمیگیم، میگیم خب آقا این ولو اونا مقصود به افهام باشن، ولو اونها مخاطب باشن، ما میتونیم حجیت رو برای ما داره این کلام و اون قیود رو هم با اطلاق نفیش میکنیم. این فرمایش مرحوم آخونده. عرض کردم اینجا مرحوم امام و مرحوم نائینی میان میگن آقا اصلا این بحث به این شکل که معنا نداره، ما میگیم قضایا یا حقیقی است یا خارجیه، اگه حقیقیه بود شامل غیر مخاطبین میشه، اگه خارجیه بود نه. اونا رو این شکل بحث مطرح کرده که در واقع به این شکل خود مرحوم میرزا میگه، یعنی مرحوم میرزای نائینی میگه روی مبنای مرحوم قمی ما میتونیم ثمره بحث رو تفسیر کنیم، که در اجود توضیح میده. حالا امروز متاسفانه نرسیدیم، میرس انشالله برای شنبه فردا بحث چهارشنبه ما هست، دایی مثال زدیم فردا تعطیله، فردا تعطیل نیستا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.